ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان. در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید روند خروج قوای آمریکا از افغانستان به خوبی پیش می رود و آنها در آینده هم همکاری خود را با افغانستان ادامه می دهند. اولین بار یک خانم در فرا به حیث معاون والی مقرر شده و می گوید
مسلماً در ولایت سنتی ما مشکلات زیاد وجود داره، اما با این حمایتی که مردم از ما کردن، با توکل به خدا که بتونیم موفق و پیروز بشیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، صدها عامل جرایم سازمان یافته در جریان عملیات گسترده پلیس بین المللی بازداشت شدند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، مصاحبه با مربی تیم تایکواندو افغانستان و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید.
معمولا زمانی که به سمت یک توافق نهایی یا به سمت پایان یک جنگ نزدیک میشیم، به طور طبیعی تجربه شده که جنگ شدت پیدا میکنه.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سر از شنبه 22 جوزا قرنطینه دو هفته‌ای در 16 ولایت این کشور به شمول کابل تمدید می شود. علمای دینی افغانستان و پاکستان فردا در یک نشست مجازی اشتراک خواهند کرد. پلیس بین المللی میگوید پیچیده ترین عملیات جهان را در برابر جرایم سازمان یافته انجام داده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند سر از شنبه 22 جوزا قرنطینه دو هفته‌ای در 16 ولایت به شمول کابل تمدید می شود. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این قرنطین شامل همه نهادهای آموزشی دولتی، خصوصی حوض‌های آب‌بازی و تالارهای عروسی در این ولایت‌ها می شود. این در حالی است که روز دوشنبه افغانستان شاهد بیشترین تلفات ناشی از ویروس کرونا در یک روز بود و 56 تن در سرتاسر این کشور در اثر این بیماری درگذشتند. وزارت صحت عامه سیر سعودی موج سوم ویروس کرونا را نگران کننده خوانده و از مردم خواسته که توصیه های سی را جدی بگیرند. دکتران میگویند که مردم باید ماسک بپوشند، دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، فاصله اجتماعی را مراعات کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. علمای دینی افغانستان با پاکستان فردا در یک نشست مجازی در مورد پروسه صلح اشتراک میکنند. این نشست یک روزه به میزبانی عربستان سعودی و سازمان رابطه جهان اسلام در مکه برگزار خواهد شد. به گفته وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، شماری از مقامات هم برای اشتراک در این نشست به مکه سفر خواهند کرد. ناصر حسینی سخنگوی این وزارت گفته که علاوه بر علمای مشهور افغانستان با پاکستان، اعضای سازمان رابطه جهان اسلام و وزرای اوقاف دو کشور نیز در این نشست اشتراک میکنند. 4 غیر نظامی و 1 نظامی در ولایت غور کشته، 3 فرد ملکی و 1 نظامی زخمی شدند. محمد علی فائق سرپرست ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در خمشور دیشب ساعت 12:30 بجه حمله شده بود و یک تعداد از سربازا زخمی و یک تعداد از مردم ملکی شهید و زخمی هستند. بیشتر از آسیب دیده ها افراد ملکی هستند، زن و خانم ها بین ازینا هست.
قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان برای رادیو آزادی گفت که آنها در این مورد تحقیق میکنند. به تازگی مقام‌های محلی گفتند که عملیات برای پسگیری ولسوالی شهرک از نزد طالبان آغاز خواهد شد. در نتیجه حمله افراد مسلح 12 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته، 1 تن زخمی و 1 تن دیگر اسیر شدند. یک مقام امنیتی ولسوالی پشتون زرغون که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که این رویداد زمان صورت گرفت که 10 تن از افراد طالبان مسلح بر نیروهای خیزش مردمی حمله و 2 پسته آنها را تصرف کردند. طالبان مسئولیت این رویدادها را به عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، ادعا کرده که در این حملات به نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگین وارد شده، اما مقام‌های حکومت هنوز در این مورد چیزی نگفتند. دو طرف جنگ همواره ادعا می‌کنند که بر یکدیگر تلفات سنگین را وارد کردند. مقام‌های محلی فاریاب گفتند که مرکز ولسوالی دولت آباد به دست طالبان افتاده. یک منبع امنیتی آگاه به رادیو آزادی گفت که صبح امروز مرکز ولسوالی دولت آباد به دست طالبان افتاد. منبع از افشای نامش خودداری کرده چون که اجازه نداشت با رسانه‌ها صحبت کند. این منبع گفته که شماری از نیروهای امنیتی که در ساختمان قماندانی امنیه دولت آباد مستقر بودند به استقامت ولسوالی قرمقل عقب‌نشینی کردند. تا هنوز معلوم نیست که به چه تعداد از پرسنل نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده و به چه تعداد عقب نشینی کردند. مقام‌های محلی فاریاب و کوله اردوی 209 شاهین هم در مورد سقوط ولسوالی دولت آباد چیزی نگفتند. هنوز منابع مستقل هم این خبر را تایید نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی همتای اوکراینی‌اش را برای بازدید از قصر سفید دعوت کرد. جک سالوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به خبرنگاران گفت که این صحبت تلفنی بین جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی دیروز صورت گرفت. بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا، این دومین صحبت تلفنی بین رهبران دو کشور است. رئیس جمهور اوکراین در توییتر خود نوشته که او انتظار این بازدید را داشت. او افزوده که می‌خواهد در مورد گسترش همکاری استراتژیک بین دو کشور گفتگو کند. پلیس بین المللی می گوید که پیچیده ترین عملیات جهان را در برابر جرایم سازمان یافته انجام داده است. مقامات پلیس بین المللی امروز گفتند که این عملیات وسیع در 18 کشور صورت گرفته و صدها عضو گروه‌های تروریستی، باندهای سازمان‌های مافیایی و اعضای باندهای موتورسایکل سوار دستگیر شدند. استرالیا و نیوزلند هاورین کشورهایند که این عملیات را ضربه محکم به جرایم سازمان یافته خوانده و جزئیات آن را منتشر کردند. قرار است که پلیس اروپا و فدرالی آمریکا نیز در مورد این عملیات در مناطقشان معلومات بیشتر بدهند. چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، در مکالمه تلفنی دیروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روی بهبود روابط بین این اتحادیه با مسکو تاکید کرده، گفته که وخامت بیشتر وضعیت به نفع هیچ طرف نیست. همزمان کرملین با نشر اعلامیه بعد از مکالمه تلفنی این دو مقام گفته که روابط بین مسکو و اتحادیه اروپا را نمیتوان رضایت بخش خواند. روابط بین روسیه و غرب در سال 2014 میلادی بعد از آن با وخامت گرایید که مسکو شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود یکجا کرده و جدایی طلبان طرفداران روسیه درگیری ها را در شرق اوکراین آغاز کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو میگویند فصل نو همکاری آنها با افغانستان به نیروهای افغان کمک خواهد کرد که از مردم خود محافظت کنند. لوید آستن و یانس استولتنبرگ در صحبت با خبرنگاران شام گذشته در واشنگتن به دوام کمک مالی در تعلیم و تربیت و تجهیز قوای افغان بعد از خروج نیروهایشان از این کشور تعهد کردند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
امریکا و ناتو یک بار دیگر تعهد سپردند که به آموزش، تجهیز و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهند. جنرال لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، و ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو در واشنگتن، به خبرنگاران گفتند که صفحه جدیدی از حمایتشان از افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان سبب خواهد شد تا این نیروها از مردم خود حفاظت کنند. وزیر دفاع امریکا با اشاره به روند خود نیروهای امریکایی از افغانستان گفت که این روند به خوبی به پیش می رود. آقای آستین گفت
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گونه خوب به پیش می رود. همان طوری که در ماه اپریل در بروکسل گفتم، ایالات متحده به حمایت خود از شرکای خود ادامه می دهد، چون که اینها نیز در حال ترک هستند.
ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، از یک سو از پایان حضور نظامی این سازمان در افغانستان خبر می دهد و از سوی دیگر می گوید که در کنار حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، برای آموزش و تهیه امکانات تلاش میکنند. آقای سلطان ریبر گفت:
پیام من این است که با پایان دادن به حضور نظامی خود در افغانستان، ما با حمایت از افغانها از طریق غیر نظامی ادامه خواهیم داد. ما برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و تهیه امکانات با آن تلاش میکنیم، مانند آموزش نیروهای افغان در خارج از کشور و ساخت میدانهای هوایی که به بخش زیربناها کمک میکنند. نیاز است که ما با شرکای خود هماهنگی داشته باشیم و همکاری کنیم، زیرا اکنون حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می دهیم.
سرمنشی ناتو به امریکا رفته و انتظار می رود که با جو بایدن رئیس جمهوری امریکا نیز دیدار کند. یکی از موضوعات این دیدار موضوع چگونگی حمایت از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور خواهد بود. از سوی دیگر جنرال کنت مکنزی فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا از تکمیل شدن 50% روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر می‌دهد. آقای مکنزی از طریق تلفن در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گفت که روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد، اما افزود که آنان در کنار آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به مبارزه با تروریسم از یک راه جدید ادامه خواهند داد. فرمانده مرکزی امریکا در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افغانستان و روند جاری صلح پس از خروج نیروهای خارجی گفت:
من باور دارم که حکومت افغانستان برای گفتگو آماده است، اما طالبان باید برای گفتگو صداقت و تعهد واضح داشته باشد تا یک راه حل سیاسی پیدا شود. همان طوری که ما می رویم باید یک راه حل سیاسی جایگزین این شود. من فکر می کنم که حکومت افغانستان برای آن آماده است، اما باور ندارم که طالبان حاضر به چنین کاری باشند. اما وقت آن فرا رسیده و زمان کمی هم باقی مانده است.
از آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان 1.7 روز می‌گذرد و انتظار می‌رود که این روند تا 11 سپتامبر تکمیل شود. با آنکه انتظار می‌رفت با اعلام خروج نیروهای خارجی خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد، اما در نزدیک به 2 ماه گذشته جنگ در افغانستان نسبت به دیگر زمان‌ها شدت گرفته و تلفات در افغانستان به شمول غیر نظامیان با بالاترین میزان در چند سال گذشته رسیده است. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو میگویند فصل نو همکاری آنها با افغانستان به نیروهای افغان کمک خواهد کرد که از مردم خود محافظت کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای نخستین بار یک بانو در فرا به حیث معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام این ولایت گماشته شده است. در جامعه کاملا سنتی مثل فرا کار کردن برای زنان دشوار است، اما این بار به اساس حکم رئیس جمهور کشور بانو سهیلا مومن به حیث معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام ولایت فرا گماشته شده است. در این مورد گزارش داریم که با صدای خانم مومن آغاز می شود.
خیلی وقت در راه رسیدن به هدف حکم و پیشرفت ولایت فرای و کمک به مردم رنج دیده ما.
هرچند کار کردن در چنین جامعه سنتی و نارام مثل فرا برای زنان دشوار است، اما به گفته سویلا مومن بانوی تازه کار، او تلاش خواهد کرد تا عزق و حقوق مساوی زنان این ولایت دفاع کند.
مسلماً خب در ولایت سنتی و باز ولایت جنگ زده ما مشکلات زیاد وجود داره، اما با این حمایتی که مردم از ما کردن، با توکل به خدا انشالله که بتونیم موفق و پیروز بشیم، خب مسلماً یک اراده قوی تر و مبارزه می طلبه و باید در این زمینه فعالتر و کوشاتر باشیم.
تبعیض جنسیتی از سوی برخی از مردان در برابر کار و فعالیت زنان در ادارات دولتی در فرا مانع دیگر دانسته می شود، اما خانم مومن تعهد می سپارد تا با این همه چالش ها مبارزه کند و به فعالیتاش ادامه دهد.
یک عده کمی هستن که پذیرفتن ای که یک زن در رأس باشه به اونا مشکله و انشالله که به مرور زمان این مشکل هم حل میشه. چندین ساله که ما تلاش میکنیم، تهدیدات هست، همیشه هم هست و نمیگذاریم که ترس بر هدف ما غلبه کنه و باید پیش بره.
خانواده این بانو ارچند از این اقدام ریاست جمهوری خرسند هستند، اما نگرانی از تهدیدات امنیتی در برابر فعالیت زنان دارند. مترا مومن فرزند ارشد خانم مومن بیشتر گفت:
در کنار این خوشحالی که من این توانایی مادرم زیاد شده و میتونه بیشتر به مردم خدمت کنه، یک سری نگرانی هایی هم دارم که شاید خوشحالی من کم کنه. مثلا از جمله‌ای که تهدیدات امنیتی و مشکلات و خطرهایی که مواجه میشن مقامات با اونا، و قطعا در ولایت ما چون تا حال چنین تشکیلی هم وجود نداشته.
شمار از زنان فرای هم از گماشتن یک زن در معاونیت مقام ولایت فرا خوشحالند و میگویند نسبت به گذشته حالا با آسانی میتوانند چالش های زنان فرای را با هم جنسشان بازگو کنند. مرز نورزه رابی حیوبی و فریبا شریفی فعالان حقوق زن میگویند:
از وقتی که معاون زن آمده میتونیم براحتی تمام نظریات خود، پیشنهادات خود، مشکلات خود بازو با جریان بسخاریم.
و قبلا از او که آقایان بودن و ما نمیتونستیم، ما با چالش های زیاد روبرو بوده که نمیتونست بیای پیش آقایان تا بتونیم مشکلات خانم ها گفته شه، مشکلات از نرف شه، رسیدگی شه.
که خانم هایی که مشکلات دارن، مثلا مشکلات های بسیار شدید دارن که نمیتونن به یک مرد اونار بیان کنه، حال به بسیار راحتی میتونم اون مشکلات که دارن، خشونت های خانوادگی میشن، میتونن به بسیار راحتی به یک خانم بگویه.
اکنون روزانه ده هاتن به شمول زنان جهت حل مشکلاتشان به شعبه این بانو مراجعه میکنند تا مشکلاتشان را با او بازگو کنند. در جامعه سنتی همچون فرا کار کردن برای زنان دشوار است و معمولا مردان مانع کار و فعالیت زنان در ادارات میشوند، اما دیده شود که این بانوی 40 ساله فرایی تا چی حد در کارش موفق خواهد شد. به گفته مسئولان اداره امور زنان فرا، در تمام ادارات دولتی این ولایت نزدیک به 30% از زنان مصروف کارند. اخیراً به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، برای 34 ولایت افغانستان معاونین زن گماشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفته که قرارداد ساخت 10 کانال آبیاری با شوراهای محلی و توسعه ولایت لغمان امضا شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که این کانال ها از طریق پروژه اضطراری مسئولیت غذایی این وزارت در مهترلام مرکز و ولسوالی قرغه این ولایت ساخته می شود. با گفته ای وای ساخت این کانال ها در کل 45 میلیون افغانی هزینه برمی دارد که با ساخت این کانال ها زمینه کار برای مردم فراهم و صدها هکتار زمین نیز آبیاری می شود. مسئولان وزارت زراعت میگویند که کانال ها یاد شده به طور پخته و اساسی ساخته می شود که در کنار جلوگیری از ضایع شدن آب ها در تنظیم و تقسیم آب مشکل دهقانان را مرفوع می سازد. مقام های ولایت خوست از آغاز فعالیت یک کارخانه ساخت فوم در آن ولایت خبر دادند. مهمان کتوازی والی خوست به رادیو آزادی گفت که این کارخانه با سرمایه 700 هزار دلار آمریکایی ساخته شده و در یک روز ظرفیت تولید 4 تن فوم یا اسفنج را دارد. با گفته ای وای ساخت این کارخانه زمینه کار را برای حدود 350 نفر با گونه مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است. آقای کتوازی همچنین گفت که این کارخانه در مساحت 5 جریب زمین در پارک صنعتی سموات ساخته شده است. بر اساس معلومات دفتر والی خوست، در حال حاضر 235 کارخانه کوچک و بزرگ تولیدی در این ولایت فعالیت دارند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 35 پول، یک یورو 94 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1060 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 496 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آنها یک مطلب مهم جهانی را پیشکش میکنیم. در جریان عملیات گسترده پلیس بین المللی، صدها عامل جرایم سازمان یافته بازداشت شدند. این عملیات با مشارکت 18 کشور راه اندازی شد. استرالیا و نیوزیلند نخستین دو کشورند که از جزئیات این عملیات خبر دادند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پلیس بین المللی پس از 3 سال تحقیق عملیات گسترده ای را راه اندازی کرد که در آن گفته می شود که صدها عضو گروه های تروریستی، سازمان های مافیایی و جنایتکاران موتورسیکل سوار دستگیر شدند. پلیس بین المللی این عملیات را پیچیده ترین عملیات خوانده که با مشارکت 18 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، استرالیا و نیوزیلند انجام شده است. پلیس بین المللی این عملیات را ایرون ساید نامگذاری کرده و مؤثرترین اقدام علیه جرایم سازمانیافته خوانده است. استرالیا و نیوزیلند نخستین 2 کشورند که جزئیات این عملیات گسترده را رسانه‌ای کرده و آن را ضربه سنگین به شبکه‌های جرایم سازمانیافته در سرتاسر جهان توصیف کردند. انتظار می‌رود که پلیس اروپا و پلیس فدرال آمریکا یا FBI جزئیات بیشتر این عملیات گسترده را در مناطق تحت پوشش خود بعداً منتشر کنند. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا در نشست خبری گفت که تنها در کشورش 224 نفر در جریان این عملیات بازداشت شدند. پلیس در نیوزیلند و استرالیا گفتند که FBI یا اداره پلیس فدرال آمریکا یک اپلیکیشن به نام انوم ایجاد کرد و سپس مجرمان را که فکر می‌کردند از طریق این اپلیکیشن با هم در تماسند به دام انداخت. رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که یک مافیای بزرگ مواد مخدر این کشور که به ترکیه فرار کرده، به طور ناخواسته اپلیکیشن آنوم را در بین شبکه‌های جنایی پخش کرد. پلیس فدرال استرالیا با نشر بیانیه‌ای گفت که اپلیکیشن آنوم که ظاهراً برای ارتباطات مسئول ایجاد شده بود، به زودی در میان مجرمان محبوبیت حاصل کرد. گفته شده که ادارات استخباراتی کشورهای عضو این عملیات پس از تحقیق 3 سال برای 18 ماه در مورد برنامه‌های مختلف پولشویی، قاچاق مواد مخدر، قتل و سایر جرایم سازمانیافته کار کردند تا مجرمان اصلی را به دام اندازند. به گفته پلیس استرالیا، بیش از 11,000 مجرم از اپلیکیشن آنوم در سرتاسر جهان استفاده می‌کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می دانیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را پیرامون سفر اخیر زلمای خلیزاد به منطقه و سقوط پیهم ولسوالی ها نوشته و تبصره کردند. روزنامه 8 صبح نوشته است که زلمای خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حال سفرهایش را به کابل و منطقه آغاز کرده است که امید افغان ها نسبت به برقراری صلح از بین رفته و طالبان نیز جنگ را شدت دادند. نویسنده به نقل از طالبان نوشته است که در ماه گذشته 14 ولسوالی را تصرف کردند و در 2 ماه گذشته برای تصرف شماری از ولایت ها نیز تلاش کردند. از این میان کندهار، هلمند، غزنی، زابل، بغلان و میدان وردک از ولایت های نام برده شده که جنگ در آنها شدت یافته است. به اساس معلومات نویسنده مطلب، در 1 ماه گذشته حدود 5,000 تن از طرف های درگیر به شمول غیر نظامیان کشته شدند. در پایان سرمقاله آمده است که تلاش های زلمای خلیزاد در شرایط کنونی مفید نیست، به خاطر که پیش از این نیز چند بار چنین سفرها به کشورهای منطقه صورت گرفته است. با باور نویسنده، این چنین سفرها هیچ نوع کمک به گفتگوهای صلح نداشته است، بلکه برعکس جنگ روز به روز بیشتر شده است. روزنامه آرمان ملی نوشته است که زلمای خلیلزاد در حال مصروف گفتگو با مقام‌های افغان است که طالبان به شمول ولسوالی قیصار شماری از ولسوالی‌های دیگر را تصرف کردند. در سرمقاله آمده است که آقای خلیلزاد در ملاقات با مقام‌های افغان روی فصل جدید همکاری‌ها میان افغانستان و آمریکا تاکید کرده و گفته است که آمریکا متحد به ادامه کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی و بخش‌های اقتصادی در افغانستان می‌باشد. با اساس معلومات نویسنده، قرار است که در آینده نزدیک مرحله سوم گفتگوهای بین الافغانی در دوحا آغاز شود، اما به باور نویسنده طالبان برای شرکت در این مذاکرات متردد هستند. نویسنده سرمقاله افزوده است که با این همه آمریکا و دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی خواهان متوقف شدن جنگ در افغانستان هستند. روزنامه مسیر در سرمقالهش این پرسش را مطرح کرده است که در عقب سقوط ولسوالی ها چی چیز نهفته است. نویسنده در پاسخ سوال خود نوشته است که این به خاطر که قریجات ولسوالی ها از قبل در تصرف طالبان بوده و تنها مراکز ولسوالی ها به دست حکومت قرار داشته است. در سرمقاله آمده است که در برخی مناطق این ولسوالی ها شماره از مراکز نظامی نیز وجود دارد، اما ارتباط مردم با ولسوالی و این مراکز قطع است. نه مردم به این مراکز می روند و نه هم این مراکز برای تامین امنیت مردم و دیگر بخشا کار می کنند. این مراکز تنها از خود حفاظت می کنند و با مشکل اکمال می شوند. بر اساس معلومات نویسنده، تمویل و تجهیز این مراکز نظامی برای حکومت دشوار شده است. بیشتر اوقات تحت محاصره قرار می گیرند و تجهیزات مواقع برایشان نمی رسد، تا جایی که برای خوردن و نوشیدن هم چیزی ندارند و به همین اساس این مراکز مفید نیستند. تنها حکومت بالا این مراکز مصرف می کند و کدام سود دیگری هم ندارد.
کمیته بین المللی المپیک از فرزاد منصوری تکواندوکار افغان دعوت کرده که در مسابقات المپیک توکیو حضور یابد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت فرزاد منصوری دستاوردهای زیادی در کارنامه ورزشیش دارد و کمیته بین المللی المپیک با در نظر داشت توانایی های او این کارت دعوت را به افغانستان فرستاده. کمیته بین المللی المپیک پس از آن به یک ورزشکار افغان در رشته تکواندو کارت سفید فرستاد که به خاطر مثبت شدن نتیجه آزمایش کرونا ملی پوشان تکواندو افغانستان این تیم نتوانست در مسابقات راهیابی المپیک اشتراک کند. صفی الله استانگزی با بشیر ترکی درباره اقدام اخیر کمیته بین المللی المپیک مصاحبه کرده و آقای ترکی میگوید
ما درخواست زیر کردیم که باید کارت سفید برای افغانستان داده شود چون مستحق افغانستان است. بعد از او وقتی که مواصلات ورزید اینا ما برای کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی تکواندو اونا هم صادقانه تصمیم گرفتن و مو نظر به مو دستاوردهایی که فرزاد منصوری داشت، توانایی که فرزاد منصوری داشت و مو چانسی که از دست ازی رفته بود به خاطر که فرزاد منصوری در آلوده هم به مرض کرونا نبود، از خاطر دیگه هم تیمیهایش او دیسکوالیفای شد. به او اساس برای کمیته ملی المپیک افغانستان از طرف کمیته بین المللی المپیک ایمیل مواصلات ورزید که افغانستان در مسابقات توکیو میتونه که حضور داشته باشه و فرزاد منصوری حق اشتراک در رقابت های المپیک 2021 را داره.
جناب ترکی، فرزاد منصوری در کدام وزن المپیکی بازی خواهد کرد و درباره خود مشخصات بازی فرزاد اگر بگوین؟
فرزاد منصوری همیشه وزنش 82 کیلوگرم بوده. در مسابقه که ما اشتراک میکردیم فرزاد منصوری 12 کیلو الی 13 کیلو وزن خود کاهش میداد و در وزن منفی 68 کیلوگرم بازی میکرد. خوشبختانه که مون نرماتیو نظر به نرماتیو که ما همیشه ارزیابی کردیم فرزاد منصوری میتونه که در وزن 4 5 6 7 8 تکواندو نرمال بازی کنه، به خاطر از اینکه فرزاد منصوری قدش 1.95 سانتی متر است و وزنش هم 82 کیلوگرم است، طبیعی وزن طبیعیش. پس بسیار خوب میتونه که در وزن چهارم المپیک رقابت کنه، گرچه یک مشکل وجود داره و مشکل قدرت بدنی ورزشکارایی که در وزن است، اما فرزاد منصوری با اون توانایی فنی و سرعتی که داره میتونه که این مشکل از کش روی خود بر بداره و انشالله که بسیار خوب از افغانستان و از مردم افغانستان در رقابت‌ها نمایندگی خواهد کرد.
در مورد دستاوردهای فرزاد منصوری هم برای ما و شنونده اگر معلومات بدین که چقدر مدال کمایی کرده؟
ما سال 2018 در تمام رقابت‌هایی که برگزار شد در سطح آسیا و در سطح جهان اشتراک کردیم. یکی از ورزشکارای نخبه ما که فرزاد جان منصوری بود، اینا در هر مسابقه بین المللی و آسیایی که اشتراک کردن بهترین نتیجه را بر افغانستان آوردن، که از جمله اینا مدال طلای کوریا اوپن، مدال طلای الحسن اوپن، مدال طلای اندین اوپن، مدال نقره آسیا که فعلا هم نایب قهرمان آسیا در نوجوانان بود و همچنان مسابقات مدال نقره چاینا اوپن، مدال نقره فجوریا اوپن و دستاوردهای بسیار خوبی را ما داشتیم.
مصاحبه بود با بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سر از شنبه 22 جوزا قرنطینه 2 هفته‌ای در 16 ولایت این کشور به شمول کابل تمدید می شود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و سرمنشی پیمان ناتو میگویند به شکل جدید از نیروهای افغان حمایت می کنند تا آنها از مردم خود محافظت کنند. علمای دینی افغانستان و پاکستان فردا در یک نشست مجازی اشتراک خواهند کرد. در نتیجه حمله افراد مسلح 12 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته، 1 تن زخمی و 1 تن دیگر اسیر شدند. ولسوالی دولت آباد فاریاب صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد. 4 فرد ملکی و 1 نظامی در ولایت غور کشته، 3 فرد ملکی و 1 نظامی زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تلفنی همتای اوکراینیش را برای بازدید از قصر سفید دعوت کرده. پلیس بین المللی می گوید پیچیده ترین عملیات جهان را در برابر جرایم سازمان یافته انجام داده است. رئیس شورای اتحادیه اروپا در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور روسیه روی بهبود روابط تاکید کرده، گفته که وخامت بیشتر وضعیت به نفع هیچ طرف نیست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و میرحمد صافی در این برنامه با من کمک و همکاری دارم. از محاصره ولسوالی قیصار فاریاب و سقوط ولسوالی شهرک غور و امروز از سقوط ولسوالی گیزاب ارزگان خبر داده شد. طالبان مناطق متعدد از ولسوالی قیصار در فاریاب را محاصره کردند. از محاصره و سقوط این 3 ولسوالی در شمال و غرب افغانستان در حال خبر داده می شود که نماینده خاص آمریکا در بازدید تازه خود از کابل خواستار کاهش خشونت و آغاز گفتگوی جدی صلح شده است. تلاش های همزمان صلح با تشدید جنگ را در این باره با مهمانان خود احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق در پاکستان و همچنین حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی دنبال میکنیم. اول به مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. دکتر صاحب حمیدی، به برنامه خوش آمدین. سوال اول ما از شماست، چرا مواقف طرفین درگیر جنگ نسبت به صلح هنوز هم دور است؟ گفتگوهای صلح در دوحه از مدت توقف کرده و جنگ هم شدت یافته. بفرمایید. فکر میکنم که تماس ما با آقای حمیدی قطع شد. آقای سعیدی، شما را با خود در خط داریم؟
مهربانی.
امی سوال ما از شما میکنم که در حالی که جنگ شدت پیدا کرده، مواقف طرفین از هم دور است، تلاش های جاری آقای خلیلزاد آیا منجر به کدام نتیجه خواهد شد؟ ایشان در کابل تشریف دارند؟
من باور ندارم. شما دیدم که مجبورن از روزی که آقای خلیلزاد با امریکای در مذاکره شده تا روز 27 مرتبه سفر کرده در کابل و منطقه. از این جمله هر وقت که جناب خلیزاد صاحب در منطقه مدن متاسفانه جنگ ها شدیدتر شده، مشکلات زیادتر شده. من بازی هایی که به خاطر قدرت ادامه دارم، من باور ندارم که با رفت آمده های خلیزاد با نشست دوحه یا در استانبول مردم افغانستان بتونن تعیین سرنوشت صلح کنن.
چی بازی های رای حل چیست؟ آیا ضایع کردن وقت است به نظر شما؟
بازی ها بازی های قدرت است. طالبین باور است که با میدان بردیم کامیاب شدیم، آست آست جنگ ها را ادامه میتیم، ولسوالی ها یکی پی دیگری سقوط میکنه، شهرهای کلان معاصره میشه. بالاخره وقتی که ما قدرت نمایی کردیم، دنیا هم مجبور است به خواستای ملبک بگه ایوازی که در سهمی از قدرت داشته باشیم باید همه قدرت داشته باشیم. و از سوی دیگر دولت افغانستان هم ظاهرن از سل اعلان میکنه و در معنا تاکید به ادامه قدرت داره. بلان سل قربانی کار داره، سل جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گذشت. هر دویش حالا این آمادگی را ندارد. اما ظاهرن رفت آمدهای دوحه و استانبول فقط یک نوع کوشی و فرصت طلبی هست.
سیدی صاحب، اگر طالبان اصرار به جنگ دارن، اونا طبعا جنگ جبهی نمی کنن، جنگ چریکی است و حملات انفجارات است که ناگزیر دی افراد ملکی تلف میشن. آیا فکر نمی کنن که ادامه جنگ برای طالبان یک تیغ دولب است؟ وقتی که جنگ و قتل قتال افزایش پیدا کنه، تلفات داره، باز اونا چطور میتونن بالای مردمی که تلف شدند و ناراضی هستند حکومت کنند؟
ببینین، به این روزا طالبا هر ولسوالی هر منطقه را که میگیرن انفجار میتن، در میتن. من به این عقیده هستم که هدف این نیست که ما افغانستان اعمار کنیم، افغانستان سلامیز داشته باشیم. بجارتن استراتژی طوری است که باید دهشت آفرینی کرد، مشکل خلق کرد تا مردم وحشت کنن، ترس کنن، بدون قید و شرط دست بالا کنن. و در گذشته و در حال مردم افغانستان مردم ناتوانی، مردم بیچاره یا پشت لقمه سرگردان هستن. و استراتژی ها ما نمیدانیم. من نمیدانم که دنیا میبینه که در افغانستان در غرب کابل نسل کشی ادامه داره. دنیا میبینه که هر روز انتحار و انفجار از کشته میشه، ولی دنیا هم فقط تا یک ابلاغی میته خلاص دیگه مختیجه نه دنیا هم نهیدیم تالا.
اما دولت افغانستان گامهای برداشته، مثلا رها کردن 5000 زندانی طالبان، و طالبان هم توافق کردن با امریکا برای آوردن به صلح، برای آوردن صلح به افغانستان. آیا فکر میکنین که گامهای مؤثر نیست؟
میبینین دولت طالبان از دولت افغانستان ممنون و سپاسگزار نیستن. طالبان میگوین ما با امریکایی ها قرارداد امضا کردیم که تمام مبوسین ما یلام که 5500 یلام شده، 7000 دیگه هم باید یلام شد. دوم، تمامی اشخاص و افراد ما که در لست سیاه هستن، اونا باید از لست سیاه بیرون شد. اگر شما ما طالبهایی که تماس داشتیم، تماس گرفتیم که دولت افغانستان حسن نیت کرده آزاد کرده، حسن نیت نکرده، ما ممنون نیستیم. ما ممنونی امریکایی هستیم، قرارداد ما با امریکایی هستیم. و در گذشته هم شما شاهد هستیم که مردم افغانستان احساس میکردن که جنگ در افغانستان به خاطر ایران، به خاطر اسلام، به خاطر خدا هست. حالا هیچ امریکایی کشته نمیشه، هیچ خارجی کشته نمیشه، فقط مسلمان کشی دوام داره. بنابراین من شخصا این نظر شخصی من است که جنگ در افغانستان به خاطر اسلام و خدا و قرآن و کلمه نیست، به خاطر قدرت و یک نوع جنگ مزدوری، یک نوع جنگ نیابتی و در افغانستان ادامه داره متاسفانه.
سیدی صاحب، سوال دیگه ما بیشتر تعلق میگیره به رابط پاکستان با افغانستان و سهم و یا نقش پاکستان در نزاع. اما قبل از آن همکار تکنیکی میگه که آقای حمید عزیزی با ما وصل شدن. عزیزی صاحب، بیشتر شما تماس ما با شما قطع شد. سوال داشتیم که با وجود تلاش هایی که جاری داره برای صلح، جنگ شدت یافته و مواقف طرفین دور است، آیا امیدواری وجود دارد که طرفین، یعنی دولت افغانستان و طالبان، در راستای صلح با هم نزدیکتر شوند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد سعیدی و همچنین شنونده های محترم رادیو آزادی. با توجه به تجربه جنگ ها و صلح هایی که در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده، معمولا زمانی که به سمت یک توافق نهایی یا به سمت پایان یک جنگ نزدیک میشیم، به طور طبیعی تجربه شده که جنگ شدت پیدا میکنه و هر کدام از طرفین تمام توان خود را به کار میگیرن برای اینکه در میز مذاکره بتونن دست بالاتری داشته باشن. امیدوار هستم این افزایش شدت جنگ در افغانستان به همین معنا باشه، یعنی به این وضعیت که ما در حال رسیدن به نقطه پایان جنگ در افغانستان باشیم. من در این مورد امیدوار هستم. اما مسئله بعدی این هست که در این معادله متاسفانه یک سری تغییرات اساسی هم ایجاد شده. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و حتی مطرح شدن ایجاد پایگاه در پاکستان باعث نگرانی جدی طالب ها شد و اونها اخطارهای بسیار جدی را به نوعی بیان کردن. برای من جای سوال است که اگر طالب ها قرار است بعد از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بر تعهدات خود بند و پایدار بمانند و همچنین با سایر افغان ها هم صلح بکنند، پس چه ترس و نگرانی از پایگاه ایالات متحده آمریکا در او طرف خط دیورند دارد؟ این خودش یک نگرانی است که میشه در جای خودش به او بیشتر پرداخت. اما در بحثی که سوم که میخوام اشاره بکنم این است که خشونت ها افزایش پیدا کرده. متاسفانه نقطه گنگ و نقطه مبهم خشونت ها بسیار اساسی است و این باعث میشه که معادله یکمی به عبارتی مجهول تر شود. اینکه یک تعداد زیادی از افرادی که کشته میشن، حوادث و اتفاقاتی که رخ میده، او هیچ صاحبش پیدا نمیشه، طالب بر عهده نمیگیره، حتی طالب بعضی از اونها را محکوم میکنه و از طرفی دولت هم محکوم میکنه، دولت به گردن طالب میاندازه و طالب به گردن دولت میاندازه و ما از این مجرا نمیتونیم تشخیص بدیم که افزایش خشونت ها در این فاز و در این بود دلیلش چی هست. آیا طالب است که داره بر جنگ اصرار میکنه و داره این کارها را انجام میده، یا ای که دولت افغانستان هست میخواد که طالب را بدنام بکنه و در میز مذاکره تضعیف بکنه؟
دکتر صاحب،
در جنگ های این به صورت طبیعی ما میبینیم که طالب ها
روند
پیش میبردن همچنان ادامه میده.
دکتر صاحب ببخشین، اما ظاهرا دولت افغانستان خواستار آتش بس است. چطور میتونیم بگیم که دولت افغانستان هم اصرار میورزه برای تشدید جنگ؟
واقعیت قضیه است که متاسفانه تجربه عملکرد دولت افغانستان هم در پروسه صلح با حزب اسلامی و هم در پروسه صلح با طالب ها نشان داده که خیلی علاقمندی جدی برای صلح در دولت افغانستان دیده نمیشه. اونها تنها ابزاری که در اختیار طالب قرار داره که او ادامه جنگ و خشونت هست را با راه های مختلف تلاش میکنن که از دست طالب بگیرن و وقت اونها را در یک کلاف سرگردان بیاندازن. به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتتون.
بفرمایید.
ببینید زمانی که موافقت نامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالب ها امضا شد، بلافاصله طالب ها آماده گفتگو بودن و ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی خواستار شروعی گفتگوها شدن، ولی این طرف دولت افغانستان بود که چیزی بیشتر از 7 ماه این مذاکرات را به تعویق انداخت با جنجال های مختلف. زمانی هم که مذاکرات شروع شد هر روز این دولت افغانستان بود که به نوعی خب در جریان بعض مسائل قرار می گرفت. این که با انعکاس نادرست مسائلی که در میز مذاکره مطرح می شد در فضای رسانه‌ای تلاش می کرد فضا را مغشوش بکنه. در کنارش افراد وفادار به آقای غنی و نزدیک به آقای غنی تلاش می کردن در رسانه ها بگویند این پروسه صلح یک پروسه تحمیلی آمریکایی است و آمریکا با طالب ها داره معامله میکنه، یا این پروسه صلح کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ است. پس عملا شما میدیدین در داخل دولت افغانستان کسانی بر علیه پروسه کار میکردن و بر علیه از این اقدامات خود همچنان پیش میبردن. حتی در مرحله آخر شما سعی بکنین
دکتر صاحب چون از دولت افغانستان خواسته شده بود که 5000 زندانی طالب ها را رها بسازه و این پروسه زمان گیر بود. تشکر از اظهارات شما. به آقای
من کوتاه یک نقطه فقط اشاره بکنم.
بفرمایید.
شما حتی ببینین در بحث توافقاتی که با سایر جهتها و جریانهای دیگری که زیر چتر نظام هستن هم دولت افغانستان بد قولی ها و بد عهدی های داشته و باعث پراکندگی در داخل نظام شده. حتی در مرحله آخر شما میبینین در شرایطی که گفتگوهای زیادی فشارهای زیادی حتی بر پاکستان آورده شد که اونها به نوعی همراه شوند با مسئله صلح افغانستان، بلا فاصله آقای حمدالله محب میاد در نزدیکی دیورند اونجا اظهاراتی را به نوعی می داشته باشه که خدشه‌دار کردن یا به نوعی به تعویق انداختن یا مانع ایجاد کردن بر سر راه پروسه صلح است. این عملکردها رو که اکثرا می‌بینیم به نوعی معنا و مفهومش در افکار عمومی میتونه اینطور جلوه بکنه که دولت افغانستان خیلی علاقمند گفتگو و مذاکره نیست، زیرا سردمداران فعلی حکومت افغانستان فکر میکنن با به ثمر رسیدن این حکومت باید خداحافظی بکنن و صحنه قدرت کنار برن.
البته میشه گفته شده که اظهارات آقای محب در سیاق یک نزاع دینی نه میان افغانستان و پاکستان بوده و پاکستان هم عهدای کرده و دولت افغانستان و سردمداران دولت افغانستان دکتر صاحب قسمی که خود شما گفتین از بدقولی اسلام آباد شکایت دارند. به هر صورت تشکر از اظهارات شما. برمیگردیم به آقای سیدی. سیدی صاحب، ما از شما پرسیده بودیم که نقش پاکستان در نزاع افغانستان چطور ارزیابی میکنین و فعلا در مرحله حساسی که اکنون قرار داریم و این گزارش هایی که میگن پاکستان موافقه کرده که به امریکایی ها دو طرف سرحد پایگاه بته، تا چه حد امکان داره این گزارش ها درست باشه؟ چون مقامات گفته بود، گفتن مقامات دولت پاکستان که چنین گزارش ها صحت ندارن.
اول واقعیت ابری است که ما باید چیزی که بارها در رسالات تکرار گفته شده که در سیاست دوستی دائمی دشمنی دائمی نیست، اون چی که دائمی است منافع است.
سید صاحبی، سوالا را به خاطر میپرسم که شما مدت در پاکستان باعث دیپلمات هم بودین، معلومات بیشتر دارین، بفرمایید.
من عرض میکنم اول عرض میکنم که تردیدی وجود نداره که پاکستان همونطور که در سرنوشت جنگ و ادامه جنگ افغانستان نقش کلیدی داره، میتوانه در سرنوشت صلح هم نقش سازنده ای را بازی کنه. اما این زمانی امکان داره که پاکستان منافع خود را در داخل افغانستان پیدا کنه، یک. دوم، زمان این کار امکان داره که در سیاست در مقابل پاکستان دولت ما و مردم ما دستی واحدی داشته باشن. ببینید، تمثیل کننده سیاست خارجی وزارت خارجه افغانستان است و در رأس به این جمهور. اما هنوز من نمیفهم که وزیر خارجه کی است. جناب آقای محب است، جناب آقای فضلی است. شما اگر ببینین یک قماندان یک لوا
آقای اطمر هستن، سید صاحب، آقای اطمر وزیر خارجه هستن.
اما گفتم من نمیفهمم.
خب
به خاطر از اینکه باید هر کس وظیفه خود بشناسه، من گفتم ببینین یک قماندان لوا به یک جای شعار میده، یک قماندان کندک شعار میده. بنابراین اگر شما در مقابل پاکستان سیاست میخواین، باید از یک چینل، از یک آدرس، از وزارت خارجه مدیریت چه و رهبری شه. یعنی ما شما همین از میخواین که با طالب صلح کنیم، پیشتر جناب دکتر خوب گفتن صلح کنیم، شما لحجه دولت ببینیم میگوی که امروز 20 نفر طالبی تروریست و خواهن کشته شد، 20 نفر تروریست هم زخمی شد. همین لحجه لحجه صلح هست، لحجه مذاکره هست. آمدیم سر پایگاه در منطقه، البته شما میفهمین در نزدیکای انگور هنده که شلوزان میگن، در اونجا امریکایی ها پایگاهی را ساختن. سامان و لوازمی مهمی که داشتن که تا روز انتقال داده نمیتونستن، از افغانستان، از بگرام، از ولایت های مختلف بردن اونجا جابجا کردن، سالای مهم جابجا کردن. این پایگاه را نظامی های پاکستان میدانن، خبر دارن، به مشوره حضوران شده، مردم هم دیدن. ای که بعدن از این پایگاه چی نوع استفاده میشه، چی پلانی هست، او را کسی نمیدانه. تنها اینا فقط اردوی پاکستان و CIA امریکا میدانن و بس. مردم دیدن که این پایگاه هست، حال کار جریان داره. حتی از بگرام تقریبا در حدود 30-40 تیاره مواد به اونجا انتقال شده رفته. این زیادتر مواد سامان و لوازم مهم بسیار از قبیل دوربین ها و غیره چیزا ده اونجا رفت. این یک واقعیت هست. اما اون چی که من میخوام از فرصت استفاده کنم، انگلیس ها به اشاره امریکا تقریبا از 2 سال به این طرف در تلاش هستند. سفری که کارتر لوی درستیدی برطانیه با همراه بجوا و کابل داشت، انگلیس ها میخوان یک بار دیگر جایگاه پاکستان در منطقه منیسی جندار تثبیت کنن و نقش کلیدی پاکستان روشنتر بسازن و تا کمک های نظامی امریکا به پاکستان سر از نو گرفته شد. این بازی در حالتی به ثمر رسیدن است.
اما سعید صاحب او طرف هندام است، هندام رابط نزدیک با واشنگتن داره و رقابت با چین هم، که چین هم رقابت داره با امریکا در سطح جهان و یک موضوع پیچیده است. از دکتر صاحب عزیزی میپرسیم، دکتر صاحب شما دورنمای اشتراک طالبا در قدرت چطور میبینین؟ آیا از طریق انتخابات یا اونا چه فکر میکنین؟ برنامه دیگر دارن؟ تغییر نظام؟ شورای اهل حل و عقد؟ به نظر شما آیا طالبان با انتخابات کنار خواهند آمد و با جمهوریت؟
بسیار تشکر. من میخوایم اول یک دو نکته را اشاره بکنم بعد بیایم به صحبت شما.
بفرمایید.
من به هیچ وجه باور ندارم که در افغانستان رقابتی بین هند و پاکستان وجود داره. گرچه ما این باور کردیم به عنوان مردم افغانستان، در صحبت ها و در تحلیل ها هم هست، اما همونطوری که اشاره شد، هند دوست نزدیک ایالات متحده آمریکا است و پاکستان سرباز بلا اختیار ایالات متحده آمریکا در منطقه است. این که تضادی بین دو تا وجود داره، وجود داره. اما مسئله ای است که اونها و اندازه‌ای که ما فکر میکنیم و و اندازه‌ای که در موردش صحبت میکنیم در افغانستان بر علیه هم دیگه کار نمیکنن، بلکه هر دو به آتش جنگ در افغانستان میافزایند. در طول 40 سال گذشته دو طرف جنگ را تمویل کردن، نه بر علیه هم دیگه بلکه برای روشن نگاه کردن جنگ در افغانستان. یکی دوم مطلبی است، من باور ندارم که پاکستان تا زمانی که منافعش در افغانستان تامین نشود و همراهی نمیکنه. پاکستان عملا از خود چیزی نداره. شما سعی کنین $1 تریلیون ایالات متحده آمریکا آمده در افغانستان خرج کرده در نیروهای امنیتی و دفاعی و مسائل مختلف. آیا یک قدرت ضعیف اقتصادی مثل پاکستان میتونه طرف دوم جنگ تمویل بکنه تا اندازه‌ای که در مقابل نیروهای خارجی بتونه بجنگه و در مقابل اردوی افغانستان بجنگه؟ من به این باور هستم که ایالات متحده آمریکا هر دو طرف میدان جنگ داره تمویل میکنه، کنترل میکنه، مدیریت میکنه. حتی شما سعی بکنین اگر ایالات متحده امروز دولت افغانستان آدرس گم کرده، به جایی که با اسلام آباد بشینه با اسلام آباد صحبت بکنه، باید تکلیف خود با رفقای خودشان که در واشنگتن نشستن با اونها باید مشخص بکنه. شما دیدین 4 سال پیش 5 دوره مذاکرات بین افغانستان، چین، پاکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار شد تا اینکه گفتگوهای رو در رو بین افغانا، یعنی بین طالبان و دولت افغانستان شروع شود، اما در نتیجه از اون مذاکرات شروع نشد.
دکتر صاحب ببخشید،
$700 میلیون کمک خود به ارتش پاکستان متوقف کرد، بخشای دیگه از کمک خود متوقف کرد. شما دیدین در فاصله بسیار کمی دولت ایالات متحده آمریکا با طالبا آخر رو در رو نشستن، طالبا حاضر شدن حتی خطای سرخی را که طالبا کشیده بودن که با دولت افغانستان هرگز نمیشینیم هم باز دوباره تضمین شد رفتن. شما سعی کنین پاکستان در منطقه آنقدر اجیرانه برای آمریکا عمل میکنه که اونها اسامه بن لادن رو گرفتن و بردن در ابتاباد در حصر خانگی قرار دادن و در هماهنگی با آمریکایی‌ها بود. این که فیلم روی صحنه بازی کردن چیز دیگری است. زمانی که یک برد انتخاباتی در داخل ایالات متحده آمریکا یا برای افکار عمومی پیش آمد، رفتن اونجا کشتنش و برداشتن آوردن.
اما دکتر صاحب کسی دکتر صاحب ببخشید، دکتر صاحب هنوز کدام دلایل در دست نیست، اگرچه از واقع قتل بن لادن سالها گذشته هنوز گزارش مستند و موثق در دست نیست که بن لادن اونجا برده شده باشه با تبانی با آمریکا و در حصر خانگی قرار داده شده باشه. شما گفتین که به گفته شما آمریکا طرفین درگیر جنگ تمویل میکنه و اسلحه میده. آقای خلیلزاد در کابل هستن و قرار گزارش ها در بحثایی که با مقامات داشتن روی تقویت نیروهای آمریکایی، روی تقویت نیروهای هوایی افغان صحبت کردند. این رو چطور ارزیابی میکنین؟
ببینین
تلاش های صلح هم دوام داره؟
هیئتی که امروز از ایالات متحده آمریکا به کابل آمده، من 3 هفته پیش در 27 جوزا در مصاحبه با تلویزیون خورشید را عرض کرده بودم که به زودی سفر آقای خلیلزاد به منطقه شروع میشه و او با یک هیئت امنیتی و دفاعی به این منطقه خواهد آمد و شما عیناً چنین چیز را میبینین. مسئله ای است. چرا این مسئله رو من از کجا گرفتم؟ زمانی که اتحاد جمهور شوروی از افغانستان خارج شد، اونها جناب استاد سعیدی حتما به یاد دارن $14 میلیارد به حکومت او زمان افغانستان کمک کردن و تعهدات خود برای تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی او زمان افغانستان تعهدات خود زنده کردن، برای که رفقا و همکاران سابق خود در افغانستان یک اعتماد به نفس بتن و خیالشان راحت بسازن که ما شما رو تنها نمیگذاریم. اما دیدین که اتفاقات و مسائل چیز دیگری بود و اتفاقات طور دیگری شکل گرفت. امروز هیئت ایالات متحده آمریکا که اومده، یکی سفرشان به کابل فقط صحبت اصلی ملاقاتشان با آقای اشرف غنی است، ملاقاتشان با آقای کرزی، با رهبران مختلف جهادی، با جامعه مدنی، با زنان، فقط ملاقاتهای نمادین هست که بگویند مثلا ما صحبت‌ها و مشوره‌ها.
تشکر.
اصل کار از شروع کنم یک نکته و اصل کار از اینها در سفرهای منطقه کشورهای منطقه شروع خواهد شد.
تشکر آقای حمیدی. تشکر.
از جنگ افغانستان هستند، این هیئت امنیتی و دفاعی که همراه آقای خلیلزاد هست به کشورهای منطقه او اطمینان را خواهد داد که در افغانستان منافع از اونها با خطر مواجه نمیشه و این سرآغاز شکل گیری یک وضعیت بهتری برای مذاکرات یا دوحه یا استانبول خواهد.
بسیار زیاد تشکر. این سوال از آقای سیدی میکنیم، البته سوال اخیر برنامه است. سیدی صاحب، جنگ شدت یافته و آقای خلیلزاد در کابل هستند و گفته شده که روی تقویت نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی صحبت میشه، چنین گزارش ها چه تأثیری بر روان صلح خواهد داشت؟ بفرمایید.
با تایید حرفای جناب دکتر صاحب، من باور دارم که آقای خلیلزاد میخواهد ظاهرا حکومت افغانستان اطمینان بده که کمک‌های نظامی اقتصادی ما ادامه پیدا کنه تا حکومت افغانستان از وارخطایی که داره دست به طرف روسیه، چین، کشور دیگه ای دراز نکنه و این وعده‌ها یک وعده‌های میانتهی و اخفال کردن وضعیت است. من باور میست اخفال کردن وضعیت. اگر نیست، آیا امریکا توان زیر نداره که طالب بگه آتش بس کنه؟ اگه آتش بس نمی کنی دیگه در میز مذاکره نیست. آیا امریکا توان زیر نداره که به قطر بگویه که اگه طالب به سر ایران نمیه اونا را از قطر بکش، از قطر بکش؟ همین از امریکا توان نداره که بیست طالب پس ببره به گونتانامو؟ پس مردم افغانستان بی باور دارن که امریکا هم در کفش خود ریگ داره و میخواه وقت کشی کنه. پلان چی است؟ من میخواهم واضح بگویم که امریکا در این منطقه تلاش میکنه که باید طالب بیایه و به خاطر که کشورهای آسیای میانه ناامن شه، ایران مشکلاتی ایجاد شه و یک بار دیگر پاکستان من حیث جندار این منطقه در این منطقه مطرح است.
سیدی صاحب، چرا نمیگیم که امریکا میایه طالبا را میاره برای صلح در افغانستان؟ که بالاخره کشوری که 40 سال دو جنگ شده آرامید او کشور بیاید.
نه سولیتو نیست. همین از من به این باور استم که امریکا اگر طالب بگه که صبح آتش بس با توان ازی نیست که نمی کنم. که طالب سلام محمد، همین از شما در رسولی قیصار وقتی دیرو سلاحی گیر شده که از بازار کلان است. هر کس می فهمه که چی نوست. مردم هم خانستان می فهمن که کی سلامیت طالب کی با ما جنگ می کنم.
تشکر. سیدی صاحب، شنوندگان عزیز، از همراهی شما و همچنین از مهمانان خود احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و همچنین دکتر حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی، تشکر میکنیم. این برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر و هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما. صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، با مراد دل رسیان سر، سحری که رو با خدا کنی، با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دعا. اگری آسمان ستاره چشمه خواب آسیتا رمی نگه تا زمین برود شش عشق و راگ شما رمی Oh,
با هزاران.